سوره عصر. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
و العصر،
قسم به زمان.
این الانسان لفی خسر،
بیشک انسان در حال زیان است.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
مگر کسانی که به حقایق ایمان بیاورند و عمل کردی نیک و مفید داشته باشند و یک دیگر را به حق و صبر سفارش نمایند. راست گفت خداوند بلند مرتبه بود عظیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همراهان ذی قیمت. ایام خاص، تاریخ خاص، روزهایی که هر روز اون میتونه به انسان یه درس بزرگ از حماسه، حماسه آفرینی و سبک زندگی سعادتمندانه برای انسان داشته باشه. انشالله تفکر، تعمق، تدبر در این وقایع تاریخی راهی بزرگ و سرنوشت ساز رو در پیش روی تک تک همراهان راه رسیدن به نور مهیا کند. با این خواستگاه به پیشگاه و محضر حضرت بقیت الله الاعظم ارواح و نافدا میریم و برای سلامتیشون دعا میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیم و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا، و رحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یکم باید پایین‌تر. خب بزرگواران، مجددا سلام و درود دارم خدمت شما و آرزوی بهترین ها، توفیقات روز افسون و به دست آوردن توشهی گرانقدر برای در واقع زندگی که میتونه بسیار بسیار شیرین به واسطه رفتاری صحیح و عمل کردی خردمندانه در این دنیا به وجود بیاد. وارد یکی دیگر از غرایز، سرفصل‌های غرایز شدیم. جلسه قبل به اختصار یه توضیحاتی داشتیم. آیا کسی هست که از جلسه قبل توضیحی به خاطر داشته باشه، عنوان مطلب رو به خاطر داشته باشه، توضیحی به خاطر داشته باشه و بخواد اون رو بیان کنه؟ و حالا اونهایی هم که نمیخوان بیان داشته باشن لطفاً پیامک کنن، متن بنویسن که من ببینم که جلسه قبل چه مطالبی گفته شد، چقدر حضور ذهن دارید و چقدر پیشینه مطالعه وجود داره. جلسه یا این بگیم سرفصل آموزشی یا به حال بحث ما چه بود، تا کجا پیش رفتیم، وارد چه بحثی شدیم و چه پدیده‌ای رو مورد بررسی قرار دادیم. خانم جوادی، خانم فتاحی، خانم تقوی‌زاده، من، خانم بزرفشان، بله. خب بله، غریزه جنسی و بقای نسل موضوع و محور این بخش از و در واقع فصل جهاد با نفس بود. غریزه‌ای که خداوند متعال در وجود بشر قرار داد، غریزه‌ای که هم باعث باقی ماندن نسل انسان روی کره زمین هست، نهاد زیبا بی‌نظیر و غیر قابل وصفی به نام خانواده از دل این غریزه ایجاد میشه و در ظل این غریزه ایجاد میشه و در واقع آثار اجتماعی، فردی، روحی، روانی زیادی به ارمغان میگذارد و در اثر افراد و تفریط اون، در افراد اون چه اتفاقی میفته دوستان بفرمایید؟ در اثر افراد مصرف این غریزه، شهوترانی، احسن خانم حمزه نو درست میگم فامیل شریفتون رو، اتفاق میفته، جامعه‌ای که شهوترانی در اون غالب بشه عوارض و پیامدهای زیادی داره که اون رو خواهیم شمرد. و در اثر تفریط اون چه اتفاقی میفته؟ چند اتفاق داریم، چند طبقه اتفاق یا پیامدهای طبقاتی داریم. میتونیم بزرگواران اون رو بیان بفرمایید؟ میتونید بزرگواران اشاره‌ای داشته باشید در اثر افراد شهوترانی، خود شهوترانی، بعد به دنبال اون باز یه سری پدیده ها رو خواهد داشت. در اثر عدم درن تفرید، عدم استفاده یا بخشی استفاده بخشی از این غریزه، چه اتفاق، چه پیامدهایی خواهد داشت؟ یعنی ما بگیم غریزه جنسی و بقای نفس افراد میشه شهوترانی، تفریطش اتفاق میفته، از بین رفتن جامعه، خب از بین رفتن تفریطش هم باز چند بخش داره. یکی عدم استفاده از غریزه و یا عدم تشکیل خانواده یا عدم فرزند آوری یا عدم توجه به جمعیت مناسب و تعداد خانواده. دقت بفهمید؟ پس تفریدشو دقت بکنید. یعنی بله، عدم ازدواج میتونه باشه، عدم استفاده از غریزه میتونه باشه، یا بگیم که عدم ازدواج رخ بده، در واقع میتونه تفریط باشه، در افراد هم میتونه باشه عدم ازدواج کردن. اون عدم ازدواج اسلامی مد نظر ما هست، اما میتونه در بین آدم هایی که خیلی تقید ندارن، تعهد ندارن، در شکل شهوترانی غریزه استفاده بشه اما ازدواج رخ نده. پس در حالت افراد هم عزیزان این بحث عدم ازدواج میتونه محقق بشه. خب تنوع طلبی در افراد میتونه یکی از امراضی باشه که ایجاد کنه. در تفرید پس من سرفصلش رو شمردم. در بخش تفرید عدم استفاده از غریزه یا عدم ازدواج میشه مثلا تجرد، عدم ازدواج یا خونسا کردن غریزه. بعد میتونه طرف خانواده تشکیل نده، میتونه فرزند نداشته باشه، میتونه عدم توجه به جمعیت مناسب، در واقع باز یعنی تعداد فرزندان هم مسئله ایه که ما تو بحث بقای نسل با اون میپردازیم. و برحال در واقع نداشت، ما میخوام جمع‌بندی کنم تو این دوتا چند تا توضیح میگیم. عدم داشتن آمار متناسب نسلی، موافقی؟ مثلا فرزندان، این رو هم میتونیم که از پدیده های افراط بدونیم در بحث بقای نسل. در شهوترانی دوستان تو افراط، حالا اینا تفریطی بود، طبقاتش شمردیم با هم. اگه یادتون باشه ما میگفتیم خود بزرگ بینی یا مثلا خود برتر بینی، بعد غرور میشه، تکبر میشه، تحقیر میشه، این یعنی زیر شاخه هاشو میشمردیم. حالا وقتی تو این غریزه هم داریم کار میکنیم میگیم افراط شهوترانیه. شهوترانی چه پدیده هایی داره؟ اصلا شهوتران باشی چه اشکالی داره؟ چرا بده؟ چرا ما میگیم پدیده است؟ چرا میگیم مذمومه؟ چرا میگیم اشکاله؟ چرا اون رو بهش خورده وارد میکنیم؟ میخوایم عوارض یا پیامدهای ناشی از افراط رو با هم بشمریم. یکی عدم ازدواج، یعنی شهوتران باشه اما خانواده محور نباشه، یعنی خانواده محور نباشه. خب میتونه غریزش رو استفاده کنه، افراط کنه و تنوع طلب بشه. تنوع طلبی چه عوارضی داره؟ چه اتفاقی ایجاد میشه؟ در دو جبهه هست، میتونه ایجاد خیانت کنه، میتونه باعث بی‌عفتی اجتماعی بشه. درسته عزیزان؟ درسته؟ بله. فساد ایجاد کنه، بله. نفس سرکش و طغیانگر، طرف اصطلاحا میگیم مثلا میخوام یه اصطلاح عامیانه استفاده کنیم، چی استفاده کنیم بزرگواران؟
بگیم مثلا میگن طرف سیراب نمیشه، درسته؟ هر چیزی اشبا نشه میگن که سیراب نمیشه دیگه. اصلا رهب بلحوث احسن کمک خوب بود، اصطلاحا نمیشه بلحوث میشه. یعنی بلحوث یعنی چه؟ یک کسی که بر پایه هوس زندگی میکنه. از هم پاشیدن کیان خانواده احسن، از هم پاشیدن خانواده. خب این عدم از هم پاشیدن خانواده رو داره دیگه. چه اتفاقی تو شهوت رانی اتفاق میفته؟ عدم اعتماد اجتماعی، اعتماد زدائی. اصل اعتماد زیر سوال میره، درسته؟ دیگه چه اتفاقایی تو شهوترانی و افراد هست؟ حیا احسن، حیا نابود میشه، کمرنگ نابود میشه، کمرنگ میشه. بله؟ خب حالا حیا نابود میشه، کمرنگ میشه، باز با هم کار میکنیم چقدر میتونه پدیده داشته باشه. خب بیماری ها احسن خانم جوادی، بیماری های ایجاد میشه، بیماری ها. دیگه چه اتفاقی میفته؟ اجز و امثاله هم، بله، زیر مجموعه افراد هم، بعد زیر مجموعه افراد با طبقات و سطوح داریم. دیگه چی داریم فکر کنید بزرگواران؟ بیماری های روانی احسن، بیماری های روانی و اختلالات روحی که باز میتونه خیلی پیامدهای اجتماعی داشته باشه. پیامد اینا باز خودشون پیامد دارن و یه سری اتفاقهای از اونها ایجاد میشه. احسن خانم صادقی، احسن کودکان نامشروع که باز این هم خیلی اتفاقای هولناکی میتونه ایجاد کنه. افسردگی، احسن افسردگی ایجاد میکنه، از بین بردن عزت نفس نابود میشه. پس ببینید وقتی ما یک غریزه رو میشناسیم و بعد افراط و تفرید نقاطش رو پیدا میکنیم میشه سرشاخه. حالا زیرشاخه ها طبقات، باز یه طبقه میتونه چندین طبقه بشه، یعنی از یک نقطه ما شروع کنیم به کلی زیر نقطه، به زیر شبکه و زیر مجموعه برسیم که تک تک اونها هر کدوم مسائل، مصائب و مشکلات زیاد فردی، اجتماعی، خانوادگی و و و و اتفاق رو در واقع ایجاد میکنه. خب دقت بفرمایید، پس میبینیم خیلی مسئله خواهیم داشت. اما غریزه رو پس ما الان فرایندی امروز الان فعلا داریم. بله خانم جوادی درست میفرمایید، بعد عوارض جهانی ایجاد میکنه. اگر یکی از بزرگواران بتونن شکل آنچه که امروز گفتیم رو بکشن به صورت فرایندی که هر اتفاق چه اتفاقای دیگه رو به ارمغان میاره، خب کمک بزرگیه هم به جمع و هم به در واقع تبیین مطلب. ممنون. اتفاقات جهانی رو به ارمغان میاره، یعنی عوارض و خسارت میتونه بین المللی داشته باشه و خیلی اتفاقایی که غیر قابل جبران هستن. افراد پس شمردیم چه اتفاقایی ایجاد میکنه، بلکه کنوز داریم، یعنی کم شمردیم اما یه تعداد شمردیم. اومدیم توی در واقع تفرید یه سری برشمردیم، باز دوباره تو تفرید چه اتفاقهایی رو ایجاد میکنه. شما توجه بکنید، مثلا شاید یه ده بگن خب خوبه که تفرید بشه، به هر حال طرف کم مصرف بوده تو این موضوع، یا مثلا یه خانواده کوچیک ایجاد کرده، مسئولیت اجتماعیش رو کم کرده. مثلا الان تو کشور ما یا خیلی از کشورهای جهان با کمبود جمعیت و جمعیت جوان مواجه میشن و کلی معضلات ملی برای یک کشور ایجاد میشه و تبدیل به یک مسئله میشه در یک کشور و تبدیل میشه به یک بحران. اول یه چیزی مسئله است، یه اتفاق، و بعد عدم حل اون مسئله تبدیل میشه به یک بحران اجتماعی. بعد از بحران میتونه تبدیل بشه به اتفاقی که دیگه اصلا قابل جبران نباشه. عدم مدیریت بحران مثلا تو منابع انسانی که مشمول زمان همیشه یعنی چی؟ یعنی اگه جمعیت امروز حل نشه، فردا اگر مردم همه تصمیم بگیرن یه بازه زمانی برای چرخه رسیدن به چرخه جمعیت جوان لازمه، مثلا 15 سال، مثلا 20 سال. خب این 20 سال راحت قابل جبران نیست. نیروی کارتون کشور نداریم. وقتی نیروی کارتون کشور نداریم، خب سرمایه‌های ملی اون کشور هدر رفت داره و ضمناً اقتدار عزت یک کشور تحت تاثیر قرار میگیره. پس ببینید یه غریزی رو ما الان داریم با هم صحبت میکنیم و در موردش به بحث و گفتگو میپردازیم که وقتی ظاهراً اول اسمش رو شنیدیم خیلی شاید پیچیدگی نداشت، خیلی چیزه شاید شاخص و مهمی نبود، پیش پا افتاده بود، زیاد شنیده بودیم، زیاد در مورد صحبت کرده بودیم. اما وقتی که به توقعات یا عواقب ناشی از افراط و تفریط اون و بعد زیر مجموعه ها میپردازیم، میبینیم چقدر میتونه پیچیدگی داشته باشه، چقدر میتونه اتفاق نامیمون رو در یک جامعه، در یک خانواده رقم بزنه. خانواده های پیر یا سالمندانی که چون خانواده ندارن و فرزند ندارن از اونها نگهداری کنن، تو جامعه تبدیل بشن به یک بار اجتماعی، مراکز سالمندان و و و و و. خواهش می‌کنم به تمام اینها اگر کسی در بین عزیزان تصمیم گرفت که این فرایند رو بنویسه و در واقع این مسیر اتفاقهایی که حاصل از این غریزه و این جنسی و بقای نسل هست رو بنویسه، خب به این نکات هم توجه کنه. یکم نیاز هست که فکر کنیم، تفکر کنیم، اندیشه کنیم به مسائل و بعد اون رو بتونیم پیاده سازی درست الگوریتمی کنیم و ارتباط شناسی کنیم. خب ببینید، پس ببینید انسان باید نسبت به همه اتفاقای پیرامونش این چنین باشه، توجه قوی و عمیق داشته باشه و در عمق مسئله موشکافی کنه. اگر نکند، به هر حال هر جامعه‌ای، هر گروهی، هر قبیله‌ای، هر کشوری دارای تهدیدها در واقع مقابلش، تهدیدها هست، مقابلش فرصت جویان هستن، مقابلشون حتی من میگم فرصت جویان در محیط خانواده، مثلا تو ارث. خب اگر این خانواده نداشته باشه، یه عده‌ای فرصت جو میرن به دنبال یه تصورات و یه ذهنیتی که ارث اون رو طلب کنن، که در جلسات آتی یا در همین جلسه من مثال ساده‌ای میزنم که ببینید چقدر در واقع هولناک خواهد بود. پس ما همیشه اگر به این مسائل خوب دقت نکنیم، مواجه میشیم با تهدیدگران، فرصت جویان و در واقع متجاوزین، اشغالگران، در دشمنان و قاصدگران و غیره. خب ببینید همچنان داره این زنجیره ادامه پیدا میکنه. ما باید نسبت به هر موضوعی دقت کافی و وافی داشته باشیم و آسان و ساده از برابر مسائل اجتماعی نگذریم. وارد غریزه شدیم که خیلی ابعاد اجتماعی داره. دقت بفرمایید، شاید در برخی از غرایز درسته ابعاد اجتماعی دارد، اما پیچیدگی و زنجیره‌ای بودن اونها نسبتاً کمتر باشه. اما این غریزه هم فردی هست، هم خانوادگی هست، هم اجتماعی هست، هم ملی هست، هم بین‌المللی هست و زنجیر در زنجیر با هم دارای ارتباطات، روابط، اتفاقات و پدیده‌های تو در تو رو ایجاد می‌کنه که خواهش میکنم خوب به اون دقت کنیم. حال اگر بگیم این نفس رو و این میل رو اگر بخوایم ازش استفاده صحیح کنیم و در بستر این استفاده صحیح به تعالی ببریمش تو دبیرخونه، تعالی بره تو حوزه تعالی و رشد، به چه اتفاقایی میرسید؟ خواهش میکنم حالا این قسمت رو با هم استفاده کنیم. بفهمید؟ درست استفاده میکنیم، خب ازدواج میکنیم دیگه، فرزنده، بفهمید، فرزنده، نقطه تعالیش ساله، بعد از نسل فرزند ساله چی میشه؟ نسل
نبه.
آره احسن، نسل ساله و پاک و میشه باقیات و چی میشه عزیزان؟ صالحات. خب پس وقتی میریم تو قسمت اطمینان، میریم تو قسمت رشد، حالا باقی ساله ها باعث چی میشه؟ باعث رشد و تعالی فرد میشه، درسته؟ باعث میشه که توشه ثروتش چی بشه عزیزان؟ افزایش پیدا کنه، درسته؟ افزایش جاری، درسته؟ حالا فرض کنید که تو اون، خب بفهمید دیگه چی میخواد بگی؟ میخوام یه بودش رو نگاه کردیم. یه بودش این که وقتی این غریزه رو ما درست مصرف کنیم، میشناسیمش، درست استفاده میکنیم، من ازدواج میکنم، بعد خانواده طیبه رو تشکیل میدم، درست شد عزیزان؟ فرایندی. بعد فرزند صالح و فرزندان صالح، خیرات اجتماعی فراوان فرزندان من میتونن در جامعه ایجاد کنن، برای من میتونن باقی و صالحات ایجاد کنن. خب احسن، میتونه یه بعد از شخصیت من رو کامل کنه. خب شاید یه ده سال کن یه بعد از شخصیت من کامل کنه یعنی چی؟ میشه کسی توضیح بده تا اگر انشالله بتونید که من توضیح دن در جامعه باشن، در جامعه پسر باشن فرزند.
خب آدم مثلا ممکنه
که بخواد
سواد
محدودیت
چون جسمایی نداره،
شاید
کاری که ما
نفتیم
انجام بدیم
اونا ادامه بدن،
یه
بچه دیگه شون. خب احسن، میگن که خانم حسنی شاید بخشی از مأموریت با آموزش صحیح توسط فرزندان ما انجام بشن، درسته؟ توسط فرزندان انجام بدن، یعنی من در یه مقطعی برسم به یه سری اطلاعات، این اطلاعات بعدی تفاوت‌های شخصیتی باعث رشد انسان میشه. خب میگیم بخشی گفتیم تکامل، یه بخشی یعنی باعث تکامل انسان میشه. خب ببینید ازدواج و خانواده و مسئولیت خانواده، یکی اولین، شاید نگم شاید اولین ولی به ذم من خیلی بیشمار شاید خاصیت داره، برای همین خداوند متعال ازدواج رو گذاشتن، شاید یکی از اولین خروجیاش مسئولیت پذیریه، ما رو تقویت میکنه، چون ما مسئولیت یه نفر یا نفران دیگر قبول داریم میکنیم انجام بدیم. ایثار رو تو وجود ما تقویت میکنه، به خاطر دیگری از خودمون عبور میکنیم، درسته دوستان؟ درسته؟ دیگه چیه؟ دیگه چیه بگین عزیزان؟ دیگه چه اتفاقی رو؟ من وقتی ازدواج میکنم، خانواده تشکیل میشه، مسئولیت پذیر میشم، ایثار هست، آرامش، آیه قرآن هم هست، درسته؟ آرامش، مهرورزی تو وجود من تقویت میشه، قبول دارین؟ تقویت مهرورزی میشه، درسته؟ احسن، محبت، تلاش منو زیاد میکنه، احسن، من موجود تلاشگری میشم، چون برای یک جمعی دارم یه باری رو احساس میکنم، تلاش میکنم، درسته؟
احساس مفید بودن،
احسن، احساس مفید بودن، مفید بودن و احساس مفید بودن رو نیاز داره، رشد میده و تقویت میکنه، درسته؟ و در واقع اقناع میکنه، اصلا همه انسان ها نیاز داره این احساس رو داشته باشن، ولی تنها نیستنی هم میذاره احساس کنه هیچ کاری برای کسی نمی کنن. اگه خانواده به انسان شخصیت، یعنی پس تقویت جایگاه اجتماعی و شخصیتی میشه، انگیزه های انگیزه مضاعف در انسان ایجاد میکنه، یا شاید برای بعضی اصلا انگیزه، طرف اونی بعد یه سن دیگه اصلا انگیزه نداره، انگیزه ایجاد میکنه، بالاخره میخوام یه چیزی بسازیم، بخریم، درست کنیم، بخوریم. آدم ها دیدیم مثلا ما خط خانوم ها تنها باشیم یه غذا درست نمی کنیم، اینو تجربه کردید دیگه، درسته؟ غذا درست نمی کنیم، اینم خیر خانواده است. از این طرف شد از اینکه مدام داریم خدمات میدیم خسته بشیم، اما فرض کنیم خدمات از ما حذف کنن، میخوایم بگیم این میله، میخوایم بگیم ذاته، حالا این خدمات ما انجام ندیم، اصلا احساس پوچی میکنیم، بیهودگی میکنیم و خودمون هم سرویس نمیدیم دیگه. اما در لوای سرویس دادن به دیگران و ایثار کردن به خودمون هم خدمات رسانی میشه، صبر و حوصله ما زیاد میشه. میخوایم فوایدشو بگیم، احسن. دیگه چه اتفاقی میفته؟ تعهد رو زیاد میکنه، درسته؟ مسئولیت زیاد میکنه، تعهد هم زیاد میکنه. ما به یه جمعی تعهد داریم، عشق ورزی، مهر ورزی.
خب
برنامه محور میشیم، از بعد میگیم از فرد محور تبدیل میشیم به خانواده محور و حالا انشالله جامعه محور شدن. تغییر میکنیم دیگه. چه تغییراتی میکنیم؟ بگید شما عزیزان. منتظریم. ازدواج، خانواده، تشکیل خانواده چه پیامدهایی داره؟ چه اتفاقای میمونی؟ ببینید ما رفتیم تو اون قسمت رشد. تو رشد آخه ما میگیم خانواده باعث رشده. اما یه بچه شما، فرزند شما، یه نفر تو جامعه بپرسه که اصلا خانواده اصلا چه لزومی داره ما خانواده تشکیل بدیم؟ بچه خانواده دار باشیم. خوشو باید پاسخ داشته باشیم دیگه. بگیم مثلا چرا خانواده؟ آیا خانواده بگیم که فقط تک در واقع اقناع کننده قرائز؟ بله یه بخشش این هست. پس اقناع قرائز هم هست. اما آیا فقط همین رو ایجاد میکنه یا خیلی خروجی های دیگه داره؟ پس ما باید دلیل هایی داشته باشیم که بگیم ایجادی خانواده درسته خدمات ایجاد میکنه، مسئولیت ایجاد میکنه، اما چه بعدی از شخصیت ما رو شکوفا میکنه، پرورش میده و این بار و چه چیزی رو بارور میکنه؟ اونا رو باید بگیم تا به یه اتفاق خوب رو هم برای خودمون تبیین کنیم، هم بتونیم برای دیگران تبیین کنیم. رشد شخصیتی رو که خب گفتیم و بارور شدن استعدادها. یعنی چی؟ یه مثال ساده بگم. مثال ساده، بعد از خانما خیلی ها، خیلی ها، غالب خانما بعد از خانواده میفهمن آشپزای خوبی هن، استعداد آشپزی دارن، چون شرایط و بستش برشون فراهم میشه، فعالیت های هنری، اتفاقای زیادی که میشه، رفع نیازهای جسمی و روحی افراد خانواده. بله، تکمیل شدن خلاهای روحی، روانی، جسمی، امنیت، احساس امنیت. مثلا الان یکی بخواد یه اتفاق برای ما بیفته، ما یکی رو داریم سریع زنگ بزنیم بگیم بیاییم به ما کمک کنید. احساس بیپناهی در دنیا و تنها بودن رو ایجاد نمی کنه. کشف باورش های استعدادها و کشف استعدادها. خب دیگه چه اتفاقایی توی خانواده؟ میگن کیفیت خواب زیاد میکنه، خیلی وقتا بیخواب میشی. درسته؟ وقت نداریم بخواییم، باید به خانواده خدمات برسونیم. مدیریت توی انسان زیاد میکنه. درست، رشد مدیریت، چون مجبوری برای یک جمعی تصمیم بگیری و کمک به حل مسئله میکنه، توانمندی حل مسئله ایجاد میکنه. فرزندت مریض، این شده، یه سری برنامه‌ریزی باید بکنی، کار کنی، اهل مشورت میشی، چون یه نفر دیگه هم کنارت وجود داره. خب ببینید عزیزان، برنامه‌ریز میشیم، فکر کنم گفتیم وقتی بخوایم بنویسیم، اگر هم بخوایم با هم ادامه بدیم، تعداد زیادی در واقع اتفاق خوب رشد اتفاق میفته. من هم نقطه تعالی رو بگم. خب افراد رو گفتیم، تفرید رو گفتیم، مصرف صحیح رو، یعنی افراد نکنیم، تفرید نکنیم، مصرف صحیح. چه اتفاقایی میفته؟ پس مصرف ناصحیح در دو حالت، دو بعد رو گفتیم، مصرف صحیح و عوارض ناشی از اون. حالا میخواییم تعالی اوج رو بگیم. ازدواج چه اوجی برای من ایجاد میکنه؟ بر چه بستر این اوج رو ایجاد میکنه؟ تا بتونیم در جلسات بعدی حالا به احادیث و یک کمی باز کردن تک تک این مطالب بپردازیم. ازدواج میگن که مثلا نصف دین رو کامل میکنه. خب به خاطر اتفاقات خیلی زیادی که رقم میزنه که یک مقدارش رو برشمردی. اما من میخوام بگم اوج انسان، یعنی ما همیشه وقتی تو قرارداد با هم بحث کردیم، گفتیم که غرایز میتونن اگر درست استفاده بشن، حالا استفاده شد مطلب صحیح رو با هم شمردیم، یک سکوی پرش باشن برای نفس مطمئنه، رسیدن به نفس مطمئنه و رسیدن به تعالی، رسیدن به اون نقطه اوج. من میخوام میگم بر بستر یک خان ازدواج درست، خانواده درست، تعهد داشتن، اخلاق مدار بودن، مسئولیت شناس بودن، تربیت صحیح کردن و و و و چه اوجی در پیش، چقدر بین رابطه من و خدا تاثیر گذاشت. ساده تر بگم چقدر این سکوه ایجاد، این سکوه منو قرار پرتاب کنه. اولا این سکوه چیه، چه جنسی داره، این فنرش از چی تشکیل شده، منو بالا میبره کجا میبره، این ایستگاه بالاتره کجاست. خب هم تقریبا داده میگن کمک کردن به یکدیگر برای رسیدن به تعالی، یه اوجش میگن چون تو خانواده این داریم به دیگران کمک میکنیم، یاریگر میشیم، یاریگر بودن خب یه کمی میتونه برای ما جذب انوار الهی رحمت و وعدشته باشه. خب بی نهایت میرسیم نه چه گونه نه. ببینید ما یه ازدواج درست کردم، مصرف صحیح هم انجام دادم، حالا من میگم که میخوام برسم به از ازدواج خوب سالم صالح، فرزندان صالح، یه رشد برای من میخواد ایجاد بشه. اگر من توی این مقصد باقی بمونم، یعنی کل هدف من فرزند صالح بشه، فرزند خوب اشکال نداره، هدف خوبیه، اما ما هدف بالاتر از اون داریم دیگه. هدف بالاترمون چی هست بگید؟ روز بحثن رسیدن به بندگیه. من میخوام از خانواده پول بزنم، یه پول به بندگی بزنم. چگونه متوجه این؟ چگونه یک خانواده میتونه پر پرواز باشه؟ من تو خانواده نمیخوام متوقف بشم. یعنی چی؟ یکم بیشتر بگم. من آیا دقت بفرمایید، من آیا آمدم در دنیا که فقط خانواده تشکیل بدم؟ سوال میکنم از شما، آیا من اومدم تو دنیا که فقط فرزند آوری داشته باشم؟ خب خواهم ترجمه. پس من میگیم ماموریت من صرفاً، ببین دقت کن رو کلمه، صرفاً فرزند آوری نیست، صرفاً خانواده تشکیل دادن نیست، صرفاً ازدواج کردن نیست، اما در مسیر رشد و تعالی به انجام این وظایف چیم؟
مکلفم.
احسن بخوام از زنی تکلیف دارم یا ندارم منو با هم شمردیم، به چه دلایلی، به خاطر جانیاز اجتماعی نیست، به جوامع نهستها، افراد جامعه، نیروی کار و نیروی مدافع کشور و و و و من هم در این چرخه نقشی دارم، نقش اجتماعی دارم، نقش خانوادگی دارم. گفتم اگه فرزند نداشته باشم در سن بالاتر دچار یه سری خلأها و نیازهایی میشم که برای من میتونه هم بحران روحی ایجاد کنه، هم بحران روانی ایجاد کنه، بحران اقتصادی ایجاد کنه و و و و. خب همه اینا، پس ما با هم به نتیجه رسیدیم با تعداد زیادی که من اینجا نوشتم، اگه من به شما نشون بدم دقت کنین ان شاءالله شما هم بنویسید. نمیدونم دیده میشه یا نمیشه دوستان، میبینید خط من رو الان؟ بذارین اینجا ببینم. آها فکر کنم الان بهتر دیده بشه. میبینید؟ میبینید تعدادشو؟ دیدید دوستان؟ میخوام بگم دیدی؟ خانمای دیگه، دوستان دیگه دیده میشه؟ نوتایی که من دارم میذارم با صحبتایی که با شما دارم، ان شاءالله شما این اتفاق براتون داره رخ میده. بله بله بله. خب ببینید، پس اینه قرارشو شما منظم و زیباشو و به صورت زیبا و الگوریتمیشو انشاءالله شما بکشید. خب من دارم میگم این همه خاصیت و وظیفه در دل این غریزه و غرایز برای من خداوند گذاشته، من انجام دارم میدم، باید بدم. اما آیا من، سوالم اینه، آمدم تو دنیا مسئولیتم و هدفم این هست که خانواده تشکیل بدم؟ و صرفا دقت کنید، من اصلا از اهمیتش نمی کاهم و وظیفه مسئولیت در پیشگاه خدا من و یکی از مأموریت های من در دنیا و آمدن به کره زمین این سیر تکاملی هست که در اثر ازدواج، خانواده، فرزند آوری، تربیت صحیح اتفاق خواهد افتاد. پس دقت بفرمایید، آیا صرفا این مأموریت دارم یا اینکه در این بستر، در این با این ابزار، با این مأموریت من به یه هدف بزرگتر میرسم و این اتفاقها و این انجام مأموریتها برای من یه کار خیلی بزرگ ایجاد میکنه. مثال میزنم، ما فتایی هم میگن هر کسی تمیز و مرتب الگوریتم کشه تو گروه هم بذاره انشالله که من میخوام برای تمام این قرارات انشالله این کار کنید و انجام بده باشه و انجام بدهید. خب خیلی کمک میکنه، مثل یک خلاصه وضعیت الان بهش میگن مثلا علم اینفوگرامی، اصلا اینفو میشه کرده شکله، اما به هر حال متن نوشت مثل نقشه راهی در این فرایند، یه سری زنجیره، یه سری چرخه، هر ادبیاتی روش استفاده کنیم، خیلی ادبیاتش مهم نیست، انجام شه. اما دقت کنید، من از اینجا میرم تو در راستای شغلم، مثلا من میام خدمت شما دوستای اردکانی عزیزم، دوستای یزدی عزیزم، دوستای میبودی عزیزم، میام اونجا یه کاری انجام میدم، مثلا کلاس میزنم آموزشی، من مأموریتمو تکلیفمو انجام بدم، سفر کردم اومدم اونجا، کلاس آموزشی هم گذاشتم، اما چه اتفاقی بعدش برای من میفته؟ چه هدف بزرگتری، هدف کوچکتری یا آنچه که زیر مجموعه اون هست تحقق ایجاد میشه؟ رسیدن به جامعه جهانی اسلامی. خب تو راستای مأموریت بگیم آموزشی، کاری که برای فرهنگی که ما برای خودمون تعریف کردیم، میرسیم به میگید مثلا بسترسازی جامعه جهانی اسلام. اما من تو دل ازدواج، تو دل تشکیل خانواده که یک مأموریت من در دنیا هست، یکی از نقاطی که من رو به اوج و پرواز میرسونه در اثر انجام فرمان الهی که میشه اطاعت وظیفه منو زیاد میکنه، یکی از کارهایی که تقویت میکنه و ایجاد میکنه بندگیه دیگه، درست عزیزم؟ درسته؟ همون که گفتین، ولی میخوایم اثباتش کنیم دیگه. من آره، ازدواج بیشمار خاصیت داره، بیشمار اتفاق خوب ایجاد میکنه، اما سختی هم داره دیگه. میگه میشه بگیم نداره؟ چرا یه ازدواج نمیکنن؟ چون میخوان از مسائل مالی، اقتصادی، مسئولیتاش، تعهدش و هزاران بار کاری و مسئولیتی اون شونه خالی کنن، نمیخوان انجام بدن. خب من در اثر اطاعت فرمان الهی این کار رو دارم انجام میدم، پس تقبار و بندگی رو در وجود من تقویت میکنه، اطاعت پذیری رو زیاد میکنه. من اگر به خانواده خودم مقید باشم و این تقیدم از در اثر باورهای فرمان الهی باشه، یعنی چی؟ با هم صحبت کنیم. گاهی اوقات نیت اینه که من توی چرخه تکرار و عادتم، من ازدواج میکنم چون همه خانواده من ازدواج کردن تا حالا. آیات قرآن میگه در زندگی پیشینی های تو میگه من این کار کردم چون قبلی های من هم داشتن این کار رو میکردن. این در اثر یه تکراره. آیا ارزشمند هست به ذاته؟ بله، چون بالاخره من یک کار صحیح اجتماعی انجام دادم. اما آیا درجه اخلاص و اوج و فرما برداری درش چقدر هست به نظر شما؟ بفهمید؟ عیارش کمه؟ شما بفهمید دیگه دوستان، عیارش چقدره؟ احسن، به اندازه نیت خالص من برای چی؟ برای چی؟ خارج از چرخه تکرار و ارث موروثی، درست شد؟ وگرنه یه جور دیگه مثالمو توضیح بدم. خب من برای که باز مطلب جا بیافته یه طور دیگه با هم حرف بزنم. آیا فقط مردمی که مسلمونن و دارای دین هستن خانواده تشکیل میدن؟
نه.
بفهمید دوستان، احسن خیر. آیا فقط اونهایی که به خدا من اعتقاد دارن و دین و دیانت دارن فرزند میارن؟ خیر. خانم صادقی مطلبی رو تو افراد با گفت فرزندهای نامشروع ایجاد میشه. خب اینم حاصل پیمنده دیگه، یه ارتباطه یا بالاخره غریزه‌شو طرف مصرف کرده. ببینید ما حرف از تعالی وقتی میزنیم از یه ادراک عظیم، یعنی صرفاً در یه سیکل زندگی نکردن هست. درسته اون سیکل انجام عملیاتش ضروریه، لازمه، لازمه، فردی، خانوادگی، اجتماعی، ملیه، حتی ملیگرا بودن یعنی فرزند آوردن. فرزندانی که حافظ یک کشور باشن، حافظ منافع یک کشور باشن، شغل اجتماعی داشته باشن، بار اجتماعی رو به دوششون بکشن، چه مسئولیت اجتماعی چه شغلی، چه که در این جامعه ما هم به پاکبان نیاز داریم، هم به پزشک لازم داریم، هم مهندس، خیاط، آرایشگر، مهندس و و و. اگه فرزند نباشه، اگه جامعه خالی از جمعیت باشه، کی میخواد این شغلا رو انجام بده؟ کی میخواد این خدمات اجتماعی رو انجام بده؟ این یه وجه موضوعه. اما میگیم آقا طرف دیانت هم نداره، میتونه این باشه، میتونه خانوادهش طوری تربیتش کرده باشن که یه کمی تعهدش بیشتر باشه، قوه تعهد خانوادگیش، یا برش قوه تعریف کرده باشن، اینکه همسر داره و همسرش خیانت کنه. اما میخوام از یه جایگاه بالاتر صحبت کنیم. میخوام بگیم یک خانواده سالم و یه فرزند سالمی که من ایجاد میکنم اگر بر پایه ادراک، فهم در مأموریت اصلی و هدف اصلی باشه. و اون هم چی هست عزیزان؟ من جن و انس را خلق نکردم الا برای چی؟ بندگی، لیعبدون. اگر من بندگی رو تشخیص ندم، میتونم تو این فراینده، تو این مسیرها خیلی غفلت کنم. ولی این که تشکیل دادم، من میتونم تو خارج از کشور یه خانواده خارجی، میگه 8 فرزند داره، اما مسیر خانوادهش رو تشکیل داده، 8 فرزند هم داره، این و ما چه اتفاقهایی رخ داده؟ آیا اون اتفاقا او رو به خدا نزدیکتر کرده، گاهی اوقات دورتر کرده؟ آیا این حرف شما مبنای قرآنی داره علم داری؟ بله. چه آیه در قرآن دارین در مورد این موضوع؟ میتونید اشاره کنید؟ میتونید اشاره کنید دوستان؟ چه سند قرآنی وجود داره که گاهی اوقات فرزندان و همین مسیر پرپیچ و تاب و هیجان آمیزی که دمرش صحبت میکنن که وظیفه تک تک انسان ها هست، میتونه بار منفی ایجاد کنه اگر در ذل بندگی نباشد؟ بفهمید، من منتظرم شما آیه قرآنی مثال بزنید، اشاره ای هم باشه، مفهومی هم باشه، اشکال نداره. اگه آدرس آیه رو خب میتونید تو حافظمون نباشه، احسن خانم جوادی، مال و فرزندان شما میتونه فتنه باشه. یعنی چی شد؟ یعنی من رفتم تو این فراینده با ارزش، ازدواج کردم، خانواده تشکیل دادم، فرزند آوردم، اما منو به خدا نزدیک نکرد، من از خدا چیکار کرد عزیزان؟ دور کرد. مأموریت اصلی من در دنیا باید مشخصه. مأموریت اصلی من در دنیا چی عزیزان؟ بفهمید؟ احسن، بندگیه. من تو این فرایندم باید حتما برم تو خونه مطمئن قرار بگیرم. اگه قرار نگیرم احتمال داره خطا کنم، ولو در دل خانواده، ولی در دل مادر بودن، ولی در دل پدر بودن. من باید به این ادراک برسم که تمامی این مأموریت‌های فرعی ذل یک مأموریت اصلی هست و میتونه اگر درست شناسایی نشه در بستر نفس اماره حتی برای من باعث فاصله بشه. خب امیدوارم که احسن، برای جلسه اول این مطلب و این فرایندها و این زنجیرها و این ارتباطات، این وابستگی بین این روابط تا یه حدی خوب تبیین شده باشه. فکر کنم تمرین آیه هم داده بودم جلسه قبل، درست میگم دوستان؟ در جلسه قبل بله. چه آیاتی رو تمرین داده بودم خانم جوادی عزیز؟ سوره نور آیه 32 درسته؟ بله. سوره نساء آیه 3 درسته؟ خیلی. سوره احزاب آیه 49 درسته؟ و آیه 50. حجرات آیه 13 درست میگم؟ خب دوستان، باز یه نگاه دیگه به این ارتباطات کردیم. آیات رو برای هفته آینده مجدداً لطف کنید کار کنید. میخوام آیات رو این شکلی تحقیقی کار کنید که مثلا من یه آیه مثال بزنم خدمت شما و بزنم برای شما. آیه سوره مبارکه عنکبوت آیه 28 و 29 بحث افراد و پیامدهای حال در واقع حاکی از افراط این غریزه است که به پدیده تبدیل میشه. آیاتی که کار کردیم، برخی از این آیات اون غریزه، وظیفه، تمایل به بقای نفس و خانواده رو تشریح میکنه و شرایط و یه سری دقت‌ها و هشدارها رو به انسان میده. آیاتی هستن که افراط‌ها رو نشون میدن، تفریط‌ها رو نشون میده و یک آیاتی هستن که از دل این ارتباطات و انجام مأموریت‌ها اما آگاهانه، اما با معرفت هدف اصلی ما رو به اوج و تعالی و بندگی میرسونه. میخوام این مطابق این چارتی که امروز داشتیم در و این درس و این الگوریتمی که امروز تعریف کردیم، این ساختاری که تعریف کردیم، آیات رو تفکیک کنیم برای جلسه آینده به عنوان تمرین بیارید و خوب به این طبقات دقت کنید. من نیامده ام در دنیا صرفا، باز به این جمله تاکید میکنم، خانواده تشکیل بدم. من نیامده ام صرفا در این دنیا فرزنددار بشم. بعد هفته آینده توضیح میدم که اگه صرفا اینو دیدم چه اتفاقهای بزرگ منفی در تاریخ ایجاد کردم، چه برای خودم، چه برای جامعه، چه برای خانواده، و اگر درست دیده باشم چه کاری در دنیا کردم. اوج بندگی ها رو تو این روزا داریم در تاریخ میبینیم که در جلسه آتی این اوجا رو میخوام یکم با هم دیگه تو نقطه تعالی و نفس مطمئنه، کسی که کاراشو درست وظیفش انجام داد، در خونه مطمئنه رو باز کرد، رفت اونجا تو این مسیر نشست و نقش آفرینی کرد و در جلسه آتی با هم دیگه بحث و بررسی بذاریم ان شاء الله. خوب 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 از شما میخوام عمیق به این مطالب فکر کنید، اندیشه کنید، آنالیز کنید، بررسی کنید، تحلیل کنید و ارتباطاتش رو بسنجید، تدبر کنید و با یک بصیرت و با یک سمیع شدن در این موضوع به جلسات آتی بیاییم و با همدیگه یه رهاورد قوی انشاءالله داشته باشیم. خب خانم جوادی عزیز میگن عازم کربلا هستن، پیاده انشاءالله این مسیر رو طی خواهند کرد. در هفته 40 ما کلاسامون رو برگزار در خود هفته نخواهیم کرد احتمالا، چون اکثرا خب توفیق این پیاده روی دارن، اما فعلا با اجازه شما تا جایی که امکان باشه این کلاس ها رو برگزار خواهیم کرد. هر کدوم از دوستان مشرف شدن التماس دعای ویژه داریم و میخواهیم که اینجا دیگه یک کمی زیاده رویی کنیم و بگیم یه چند تا گام رو به نیت همه همراهان راه رسیدن به نور، برای به نیت این که مشمول عنایت خاصه امام حسین علیه السلام و همه یاران و همراهانشون در نهضت و قیام کربلا داشته باشن و از ایشون بخوان که این گام ها رو گام هدایت همراهان راه رسیدن به نور در مسیر تعالی و رسیدن به اوج قرار بدن. و این خواستگاهو داریم از همه شما، مسئله دعا داریم که تو محافل قرار میگیرید محافل محافل نور هست، محافل محافلی هست که امکان داره انسان نور رو جذب کنه و بتونه به اوج برسه. برای هم دعا کنیم، اگه دعا کنیم عمل اکسال عمل با هم کار کنیم، دیگری برای ما دعا خواهد کرد. فراموش نکنیم. التماس دعای ویژه دارم هم جوادی عزیزم و دیگر دوستان گران قیمت و زی قیمت و جهادگر من. شما رو تا جلسه آینده به خداوند منان می‌سپارم. خدایا چنان کن سر انجام کار تو خوشنود باشی یا ما رستگاه. اللهم عجل ولی کل فرج اله یامین. اللهم عجل لولی 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 کل فرج اله یامین.